بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره انقلاب نسبت بود، یعنی وقتی که چند تا دلیل با هم تعارض می کنند. نظر مرحوم نراقی و آقای آخوند را ذکر کردیم. ابتدا من دو سه تا مقدمه کوتاهی عرض بکنم. یه مقدمه این که ما همه معصومین علیهم السلام را مثل یک معصوم میدونیم، یعنی اگر یک کلامی رو امام عسکری علیه السلام بفرماید، عین اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشه. این مقام معظم رهبری یک کتابی داره، انسان 250 ساله، اونم در واقع همینو میخواد بگه. میگه یا آدم 250 ساله حساب بکنید، از پیغمبر اکرم تا زمان امام زمان ارواحنا فدا، این کل معصومین رو بگوییم یک نفر. پس اگر یه حدیثی رو مثلا حضرت علی علیه السلام فرمود، یکی رو امام صادق علیه السلام، این هیچ فرقی نمی کنه. در واقع حکم خدا از زبان معصوم علیه السلام صادر شده. نکته دوم اینه که نه تو اهل سنت به هر حال این اختلاف های اینا رو همه اجتهادهای مختلف می دونن. بله، مطلب دوم اینه که ترجیح بلا مرجح محاله. اصل کلمه اجتهاد درباره 14 معصوم غلطه، کلن این کلمه غلطه. بله، منطقه الفراغ به این معناست: ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها، از حضرت علی علیه السلام. یعنی خدای متعال یه جایی چیزی نفرموده، اینو به من، نه اینکه خدا فرموده به ما نرسیده، این نه، نه اصلا خدا بیان نکرده، اینو بهش میگیم منطقه الفراغ. مقدمه دوم اینه که ترجیح بلا مرجح محال است، و مقصود از ترجیح بلا مرجح تو این بحث اینه که وقتی یک عام داریم و دو تا خاص، اینکه عام ابتداءً کدام به وسیله کدام یک از این دو تا خاص تخصیص بخوره، این جایز نیست. یعنی جایز نیست که ابتداءً عام را با یه دلیل تخصیص بزنیم بعد بریم سراغ مخصص دوم، چون میشه ترجیح بلا مرجح. خب به چه دلیل اول عام را با خاص دومی تخصیص نزنیم؟ مقدمه سوم هم اینه که اگر یک عامی اونقدر تخصیص بخورد که مستهجن شود، یعنی یه چیزی تهش نمونه یا خیلی کم، خود این قرینه است برای اینکه این تخصیص جایز نیست و باید قواعد باب تعارض را اجرا کنیم، نه قواعد باب تخصیص را. نه با دوتا، نه گاهی دوتا مستحجنش میکنه. قبلا مثال زدم گفتم که اگر گفت اکرم العلماء، بعد یه دلیل گفت که لا تکرم فساق علماء، یه دلیلم گفت لا تکرم عدول علماء، دیگه چیزی تهش نمونه. مقدمه یه دیگر هم اینه که اگر دوتا عام داریم نسبتشون عموم خصوص من وجهه، یعنی یه ماده اجتماع دارن و دو تا ماده افتراق، اگر دلیل سومی بیاید و ماده افتراق یکی از این دو تا عامو تخصیص بزنه، ماده افتراقش رو تخصیص بزنه، یعنی فقط برای این عام باقی میمونه ماده اجتماع. بله، وقت اینجا میگیم اصل تخصیص غلط است، به خاطر اینکه باعث میشود یک دلیل هیچ فردی در تحتش باقی نماند، چون که ماده افتراق رو که یه دلیل تخصیص زد، ماده اجتماع هم که با اون دلیل تعارض میکنه، بنابراین این عام میشه بدون مصداق. این نه، حالا اون مقدمه سوم، گاهی این که یعنی تخصیص زیاد میخورد، اینجا تخصیص زیاد نخورده، یه تخصیص اما چیزی تهش نموند. بله تعارض هست. خب حالا با توجه به این چند تا نکته عرض کردم، میشه بله انقلاب نسبت میشه، با توجه به این چیزایی که عرض کردم، روش آیت الله بروجردی رضوان الله علیه تو روایات این بوده که همیشه تمام روایات یه مسئله رو جمع می‌کرده، کل روایات رو روهم می‌گذاشته، بعد می‌فرموده مجموع من حیث المجموع بر چی دلالت می‌کند. یه تقریرات خطی از آقای بروجردی پیش من هست، این چاپ نشده. در تمام بحث آقای بروجردی رضوان الله علیه توی این کتابی که پیش منه همین کارو کرده، یعنی هر مسئله رو که وارد میشه کل روایات وسایل و شیعه رو تماماً، نه اینکه یکی دوتا، کل روایات رو دونه دونه میخونه بحث میکنه، بعد آخر بار میگه مجموع من حیث المجموع چه میگوید. با توجه به اینکه بله آره، اصلا آقای بروجردی 30 سال رو سند و کار کرد دیگه، 30 سال عمرش. بعدم آقای بروجردی وقتی قم تشریف آورد فرمود که اگر من کتاب جامع الروات اردبیلی رو زودتر دیده بودم 30 سال عمرم صرف جویی می شد. 30 سال نشست آقای بروجردی کاری کرد که بعد که اومد قم دید که محقق اردبیلی همین کارو کرده. به هر حال، ولی آقای بروجردی خب اصلا تخصص اصلیش تو همینه دیگه. اگر کسی روایات را بگوید نقل به عین الفاظ معصومین علیهم السلام، یعنی این عین کلمات معصومینه، اون موقع است که ما باید این بحث انقلاب نسبت را مطرح بکنیم. اما اگر کسی بگه این روایات نقل به معنا شده و خود این کلمات معلوم نیست کلام معصوم علیه السلام باشند، مضمون و معنای این روایات مال معصوم علیه السلام نه عین کلمات، اگر کسی این احتمال رو بگوید اون موقع باید روایاتو به صورت مجموعی حساب بکنه. وقتی مجموعی بود یه انقلاب نسبت پیش نمیاد. حالا یه مثالشو من این کتاب آیت الله تبریزی میرزا نه دیگه انقلاب نسبت نیست، یه مثال از این کتاب آیت الله تبریزی میخونم. این کتاب دروس فی مسائل علم الاصول مال آیت الله تبریزی، آشد جواد تبریزی، جلد 6 صفحه 182. ایشون میفرماید که درباره زمان آریه 5 دسته روایت داریم. اول یه نکته عرض بکنم، اگر کسی چیزی رو آریه گرفت، نه امانت ها، آریه گرفت، یعنی مثلا دو چرخه کسی گرفت که سوارش بشه بعدم بیاره تحویل بده، این میشه آریه. یا مثلا همین یه نواری رو آریه گرفت، سی دی رو آریه گرفت که استفاده کنه بعدم بیاره پس بده. آیا اگر تلف شد ضامنه یا ضامن نیست؟ توی نهج البلاغه شاید شنیدی دیگه میگن که نهج البلاغه نمیشه از نظر فقهی بهش استناد کرد. مثلا یکیش همین مسئله است. امیرالمومنین علیه السلام دید که دخترش گردن بندی داره و داره میره عروسی، فرمود که این کجا بوده؟ گفت که رفتم از بیت المال این رو آریه گرفتم، آریه مضمونه، یعنی اینو آریه گرفتم گفتم یه شبی گلوبند رو به من آریه بده، میخوام برم عروسی، شرطم کردم که ضامن باشم، یه وقت گم شد پولشو به بیت المال بدهم. امیرالمومنین علیه السلام، حالا این تو نهج البلاغه این نیست، این تو ارشاد شیخ مفیده، امیرالمومنین فرمود که اگر شرط زمان نکرده بودی، تو که دخترم هستی اولین کسی بودی از هاشمیات که حد بد می زدم. خب ببینید الان این روایات که میخوام اشاره بکنم، این روایات منش اینه که اگر که من این کتابو به شما آریه دادم، کتاب رو، شما ضامن نیستید کتاب تلف شد، ولی میتونم شرط بکنم که اگر تلف شد ضامن باشید. پس ابتداعا ضامن نیستید ولی مع شرط ضامن هستید. و اما طلا و نقره برعکسه، اگر یه طلایی آریه دادم به شما، شرطم نکرده ما، همین آریه دادم به شما که یه شب استفاده کنید، شما ضامن هستید. اگر بخواید ضامن نباشید با یه شرط بکنیم. اگه شرط کردیم که ضامن نباشید ضامن نیستید، بلا اگه شرط نکردیم ضامن هستید. پس غیر طلا و نقره با شرط آدم ضامنه، بدون شرط ضامن نیست. طلا و نقره برعکس، بدون شرط ضامن هست، با شرط ضامن نیست. حالا این روایات رو ببینید چجوریه. 5 نوع روایت داریم. انقلاب نسبت هم همین بود دیگه، 3 جور روایت با هم تعارض بکنه، یا 4 تا یا 5 تا. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال صاحب البدیعت والبزاعت مؤتمنان و صاحب العاریت والبدیعت مؤتمن، کسی که عاریه میگیرد امین است، یعنی ضامن نیست. طایفه دوم، طایفه دوم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا هلکت العاریت و عند المستعیر لم یضمنه، اگر عاریه تلف شد ضامن نیست الا ان یکون اشترط علیه، مگر اینکه شرط کرده باشه، یعنی من کتاب به شما میدم شما ضامن نیستید مگر اینکه شرط بکنم. طایفه سوم صحیحه زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام العاریه تو مضمونتون، به امام عرض کردم که عاریه زمان دارد. فقال جمیع و مستعرته، هرچی را که عاریه گرفتی، فتبا بعد هلاک شد از بین رفت، فلا یلزموک شما ضامن نیستی الا الذهب والفضه، مگر طلا و نقره که ضامن هستی. طایفه چهارم صحیحه عبدالله ابن سنان قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا تزمن العاریه، عاریه زمان ندارد الا ان یکون اشترط فیها زمانون، مگر اینکه شرط زمان کرده باشند. الا دنانیر فانها مضمونه، مگر دینار که دینار زمان دارد و این لم یشترط ولو شرط نشود. طایفه پنجم هم از امام صادق علیه السلام فرموده عاریه زمان ندارد مگر اینکه صاحب شرط بکند، مگر درهم که بدون شرط ضامن هست. یعنی پنج جور روایت مختلف داریم. اون سبک آیت الله بروجردی اینا، مثلا ما بگیم اولا دو طایفه اینا از حلبی بود و بعیده که یه آدم بیاد یک مسئله رو دوبار از امام علیه السلام سوال کنه، یه مسئله رو دوبار سوال کنه یه مقدار بعیده. احتمالاً یک مسئله بوده، این آقای حلبی دو جور نقلش کرده، یا یه بار کامل نقل کرده یه بار ناقص. یه بار اینجوری نقل کرده که امام فرمود عاریه زمان ندارد، یه بار میگه که امام فرمود عاریه زمان ندارد مگر اینکه شرط بکنند که دارد. این معلومه یه حدیث بوده، یه بار نصفشو نقل کرد یه بار کامل نقل کرد. اگر اینجوری به این روایات نگاه کنیم میشه بگوییم که از کل این روایات همشو رو هم بگذارید یه چیز استفاده میشه، با اون اینکه اصل در عاریه عدم زمان است الا با دو تا شرط، یکی الا طلا و نقره که این بدون شرط انسان ضامن هست، و یکی هم الا این که شرط زمان بکنند، یعنی دو تا شرط شد، عاریه زمان ندارد مگر اینکه طلا و نقره باشد، عاریه زمان ندارد مگر اینکه شرط زمان بکنند. خب اگر اینجوری بگوییم که یعنی این روایت مجموعش اینو میگوید، مجموع من حیث المجموع، نه که تک تک رو بخوایم در نظر بگیریم، در واقع میشود یک دلیل، انقلاب نسبت مثلا پیش نمیاد. سلام الله.